یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و مطالعه آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا باز هم با هم در تالار آینه درباره یک کتاب دیگه صحبت کنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم یک کتاب سینماییه با سرنامه فیلمسازان بزرگ، مخاطبان کوچک، کتابی که از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده، مجموعه ای از مقالات درباره حضور کودکان در قاب سینماگران بزرگ. در پیش گفته کتاب فیلمسازان بزرگ، مخاطبان کوچک، می‌خوانیم آثار هنری نقشی به سزا در شکل گیری شخصیت کودکان دارند و در این میان سینما بیش از بقیه هنرها قابلیت ایجاد ارتباط و تأثیر گذاری بر کودکان به ویژه در سنین پایین را دارد. کتاب فیلمسازان بزرگ، مخاطبان کوچک در بخش دوم به بررسی فیلم پسر بچه اثری از چارلی چاپلین می پردازه. داستانی با یک لبخند یا یک اشک. بخشی از این نوشتار رو براتون می خونم. چارلی چاپلین پسر بچه رو با چنین مقدمه‌ای در تیتراژ آغاز می کنه: داستانی با یک لبخند، شاید یک اشک. فیلم در صحنه‌هایی که مددکاران تهدید می‌کنند که پسر بچه رو از ولگرد جدا کنن، قلب آدمی رو به درد میاره. این صحنه از زندگی واقعی چاپلین وقتی 7 ساله بوده و مادرش رو روانه بیمارستان روانی کردن اقتباس شده. چارلی و برادرش سیدنی رو به یک یتیم خونه می‌فرستن و چارلی از این تجربه تکان دهنده صدمه روحی شدیدی میبینه. برای آگاهی از جزئیات زندگی نامه چارلی چاپلین رو بخونید یا میتونین فیلم چارلی اثر ریچارد آتنبورو رو ببینید. و این گونه در صحنه کاملا واقعی پسر بچه به نماد چاپلین تبدیل میشه. این نه تنها شخصی ترین فیلم چاپلینه، بلکه به نقطه عطفی در روند فیلمسازی او تبدیل میشه. از سال 1918 بعد از ازدواج ناموفقش با میلدرد هریس 17 ساله چندین ماه بود که خلاقیت چاپلین رو به ضعف نهاده بود. سرنوشت هم با او سر سازگاری نداشت. پسر اونها نورمن اسپنسر چاپلین که در 7 جولای 1919 به دنیا اومده بود فقط 3 روز عمر کرد. 10 روز بعد از مرگ پسرش چاپلین به سر کار برگشت و مشغول گرفتن آزمایش بازیگری از کودکان برای طرحی شد با نام موقت پسر سر راهی. آشنایی تصادفی چاپلین با نوازنده‌ای که پسر 8 سالش جکی کوگان رو برای آواز و رقص با خودش روی صحنه آورده بود در یک سالن موسیقی سرنوشت فیلم رو تغییر داد. چاپلین به سرعت متوجه شد که بازیگر دلخواهش رو پیدا کرده. کوگان با دقیقاً همون میمیکی که مد نظر چاپلین کمالگرا بود. چاپلین همه ی صحنه های فیلم رو برای کوگان بازی کرد. اون تمامی نقش و صحنه ها رو برای بازیگراش بازی می کرد و به این شکل کوگان در 5 سالگی تونست تصویر دقیقی از چاپلین ارائه بده. در ابتدا قرار بود یه فیلم کوتاه 2 حلقه‌ای ساخته بشه، ولی چاپلین موفق شد تهیه کننده رو قانع کنه با افزایش زمان فیلم موافقت کنه و به این شکل 6 حلقه شادی آنگونه که در تبلیغات فیلم اعلام شده بود ساخته شد. داستان فیلم با مادری ناامید که نوزادش رو رها میکنه تا توسط یه ولگرد بزرگ بشه آغاز میشه. نوزاد فوق‌العاده جذابه و صورت گویا و پرمعنیش وقتی از شیشه شیر میخوره با خواسته های چاپلین تطابق کامل داره. چاپلین با انگیزش های پدرانه و برداشت های دوباره وسواسگونه حدود 53 ساعت برداشت برای 68 دقیقه فیلم تونست به اون چیزی که میخواست دست پیدا کنه. چاپلین و کوگان در سکانسی کلاسیک که در اون بچه با عصبانیت در حال شکستن شیشه هاست و چارلی در حالی که وسایل تعمیرات در دست داره میخرامه، همکاری فوق‌العاده‌ای نشون میدن. ولی این صحنه با سر رسیدن یک پلیس و شروع تعقیب و گریز و مشکلاتی که ناشی از آسیب رسوندن این دو نفر به خونه پلیس منحرف میشه. اینجا چاپلین و کوگان آنچنان هماهنگن که میشه باور کرد پدر و پسرن و شاهدانی هم که در جریان ساخت فیلم حاضر بودن اظهار کردند که در طول مدت فیلم برداری چاپلین با کوگان همانند پسرش رفتار میکرده. چاپلین و کوگان به مثابه 2 دلقک از 2 نسل تونستن صحنه های کمیک طبیعی خلق کنن، ولی چیزی که در خاطره ها باقی میمونه صحنه احساساتی گرایانه فیلمه. دلتنگی پاک و خالصی که چاپلین و کوگان در صحنه جدایی نشون میدن اونقدر طبیعیه که انگار به فیلمی مستند درباره لندن در زمان دیکنز نگاه میکنیم. اشکای کوگان، آغوش گشودش و ناله بی صداش حس انهدام کامل رو القا میکنن و در همین حال برش هایی به نگاه های زیرپوستی چاپلین وحشت و نومیدی رو بازتاب میده. این همه این صحنه رو به صحنه ای موندگار تا ابد تبدیل میکنه. این صحنه بارها در بهترین آثار چاپلین تکرار میشه. بیشک این صحنه از احساسات چاپلین در هنگام جدایی از مادرش ریشه گرفته و در فیلم از اون مجازن به صورت یه فرشته تقدیر میشه. در این صحنه خیال‌انگیز 6 فرشته بازی میکنن که در میان اونا لیتا گری از جلوه خاصی برخورداره. تقدیر بر این بود که اون در 1924 همسر دوم چاپلین بشه و براش 2 پسر به دنیا بیاره. در ادامه این نوشتار از کتاب فیلمسازان بزرگ مخاطبان کوچک میخونیم که به غیر از چاپلین و کوگان که هسته اصلی فیلم پسر بچه رو تشکیل میدن، 2 زن هم در تولید اون نقش دارن. ادنا پورویانس که نقشای مختلفی در فیلمهای چاپلین بازی کرده، شما اونو با فیلم زندگی سگی به یاد میارید. در این فیلم نقش زنی رو بازی میکنه که تنها گناهش مادر بودنه. در خلال ضبط این فیلم اون شروع میکنه به مصرف شدید الکل و همین موضوع چاپلین رو متقاعد میکنه که به همکاری با اون پایان بده، ولی اون برمیگرده و نقشش رو به بهترین نحو بازی میکنه و حتی بعدها در چند فیلم دیگر چاپلین هم ایفای نقش میکنه. اگرچه اون نقشی کوچک و ملودرام داره، ولی به عنوان مادر خوشقلبی که مجبور میشه بچهش رو رها کنه ولی دوباره خودش رو پیدا میکنه در خاطره ها باقی میمونه و پایانی که چاپلین برای خودش میپسندید خلق میشه. زن دیگری که در تولید فیلم نقش مهمی ایفا میکنه همسر بدذات چاپلینه. مشکلات زناشویی این 2 نفر خوراک مطبوعات شده بود و وکیل هریس تهدید کرده بود اگه نفقه‌ای مناسب نگیره جلوی تولید فیلم رو میگیره. نتیجه اون به یکی از اپیزودهای عجیب و غریب تاریخ سینما تبدیل شد. برای رهایی از جار و جنجال‌های حقوقی، چاپلین و گروه تولید مخفیانه به یه هتل رفته بودند تا تدوین رو به پایان برسونن. فیلم در 1921 به نمایش در اومد و بسیار تحسین شد. در واقع فیلم پسر بچه به عنوان اولین فیلم قابل تأمل چاپلین نقطه عطفی در زندگی این نابغه کمدی شد. اون دیگه قوه ابتکار خودشو به فیلم‌های کوتاه 20 دقیقه‌ای محدود نمی‌کرد. اون به سیستم پشت کرد و شرکت فیلمسازی خودش رو با دوستاش داگلاس فیربنکس و مری پیک فورد بنیان گذاشت و هالیوود رو برای همیشه متحول کرد. ممکنه بپرسین به سر پسر بچه چی اومد؟ هنرپیشه بامزه ما برای یک دهه قدم در راه تبدیل شدن به یک ستاره گذاشت، ولی مدیریت بد والدینش اونو زمین گیر کرد و همین امر نیروی محرکه‌ای برای تصویب قانون فدرال حمایت از هنرپیشگان کودک شد. در سالهای بعد حضور اون در نقش عمو فستر در مجموعه تلویزیونی خانواده آدامز تنها یک رسوایی بزرگ بود. در برهه‌ای کوتاه از دهه 20 اون تنها هنرپیشه همبازی چاپلین در فیلم‌هاش بود. در پایان این بخش اومده که چاپلین کمالگرا 50 سال بعد تدوین دیگه‌ای از پسر بچه رو منتشر کرد. اون تدوین رو تغییر داد و از جمله 3 صحنه درباره احساس مادر فیلم، درباره ازدواج و مادر بودن رو حذف کرد. به نظر میرسه چاپلین با این کار در حال وصل پینه کردن کودکی خودشه و تلاش میکنه اونو به ایدئالش نزدیک کنه. دنیای واقعی خودشو با پدری بی‌مبالات و مأموریتی خشن نشون میده، ولی برای چارلی هنوز هم مردمایی با ارزشند که قلبهایی پاک دارند. سپاسگزارم دوستان عزیزم. این بار در برنامه تالار آینه به شما کتاب فیلمسازان بزرگ مخاطبان کوچک رو معرفی کردم. مجموعه ای از مقالات درباره فیلم‌های شاخص در گونه کودک و نوجوان. در این کتاب علاوه بر نوشتاری درباره فیلم پسر بچه، به فیلم‌هایی مثل آوای موسیقی، ایتی، تنها در خانه، داستان اسباب بازی، جنگ ستارگان، هری پاتر و ارباب حلقه ها و شرک هم اشاره شده. از توجهتون سپاسگزارم و تا تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تا عشق تویی خلافتش
ایران را بشنوید.
خشونت
نژادپرستی
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت، قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يوم والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. در سال 2000 میلادی آریل شارون، نخست وزیر سابق حکومت صهیونیستی، به همراه 2000 سرباز ارتش این حکومت وارد مسجد الاقصا شد. این امر باعث جریحه دار شدن احساسات مسلمانان شد، چون به گفته یکی از فلسطینیان، شارون از مسجد الاقصا دیدار نکرد، بلکه با ورود خود به این مکان مقدس اونجا رو نجس کرد.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
همراهان گرامی، پروتکل 15 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. اما ابتدا فرمایش‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها یکی از راه های رسیدن به هدف خودشون رو تشکیلات فراماسونری در جهان میدونن. تشکیلات فراماسونری مجموعه هایی که در سراسر جهان و در کشورهای مختلف از افراد برجسته و با نفوذ تشکیل میشه و تحت تأثیر صهیونیست در راستای برنامه ها و اهداف اونها حرکت میکنه. این مجموعه ها بر اساس محتوای پروتکل 15 بازوهای صهیونیسم برای تحقق برنامه هاشون در کشورهای مختلف هستند. سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، به شما سلام و وقت بخیر عرض می کنم. در ادامه بررسی پروتکل 15 از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم، به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از نکاتی که در پروتکل 15 به آن اشاره شده است آن است که به یهودیان توصیه می‌شود محافل فراماسونری ایجاد کنند و این مرکز را به کانون جاسوسی یهودیان تبدیل کنند. ترتیبات فراماسونری توصیه می شود که باید عناصر فکری انقلابی و نیز لیبرال و نیروهای امنیتی را در کشورهای مختلف در خود جذب و حل کند. همانطور که حتما شما نیز با این موضوع آشنا هستید، صهیونیست ها در راستای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم سازان کشورهای مختلف، به ویژه آنگاه که مسئله انتقال یهودیان به فلسطین اشغالی مطرح بود، تلاش‌های زیادی کردند و به علاوه کوشیدند حتی در دورانی که اسرائیل شکل یافت و ایجاد شد نیز بر تصمیم سازان کشورهای مختلف تأثیر گذارند. این جذب و حل و تحت تأثیر قرار دادن تصمیم سازان کشورهای مختلف از راهکارهایی بوده است که صهیونیست ها همواره در راستای تحقق آن تلاش کرده اند. به علاوه در پروتکل 15 به این نکته اشاره می شود که اگر در جهان ناآرامی رخ دهد، به معنای تحقق هدف صهیونیست ها برای متلاشی سازی ملت ها و حکومت هاست. البته این که همه حوادث اینگونه ای را به خواست و اراده صهیونیست ها ارجاع دهیم و وابسته بدانیم البته وهمی است که خود یهودیان و خود صهیونیست ها به آن دوچار بودند، اما در این تردیدی نیست که صهیونیست ها در راستای تحقق اهداف خود از این گونه راهکارها هم استفاده کرده اند و به ویژه باید به این نکته اشاره کرد که صهیونیست ها برای بی ثبات سازی امپراتوری عثمانی با هدف تسلط بر فلسطین همواره کوشیدند تا در نهایت توانستند به این هدف دست پیدا کنند.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژاد پرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
گسترش افکار صهیونیسم از طریق دو ابزار زور و ثروت از دیگر برنامه‌هایی که صهیونیست‌ها در پروتکل 15 به اون اشاره می‌کنند.
یکی از نکاتی که در پروتکل 15 به آن اشاره شده است آن است که حکومت یهودیان باید خیش را آسمانی جلوه دهد. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های ابتدایی هم عرض شد که صهیونیسم هر چند یک آموزه سیاسی است، اما به شدت این رسالت سیاسی خود را به متون مذهبی یهودیان ارجاع می دهد. هرتسل بنیانگذار صهیونیسم برای تبیین آموزه صهیونیسم به این موضوع اشاره کرده است که تشکیل یک حکومت یهودی یک موضوع مذهبی و مبتنی بر آموزه های تورات است. صهیونیست ها هنگامی که قصد داشتند یهودیان را از سراسر جهان به فلسطین اشغالی منتقل کنند و آنها را تشویق به مهاجرت به فلسطین کنند، به این آموزه ها تکیه داشتند. در تمام سالهایی که صهیونیست ها فلسطین را در اشغال داشته اند، جناح راست مذهبی اسرائیل دعاوی مذهبی در برابر مسلمانان و اعراب ارائه کرده است و نوعی بنیادگرایی صهیونیستی همواره در عرصه داخلی اسرائیل دیده شده است که سمت و سوی آن ایجاد نوعی اتحاد یهودی صهیونیستی در برابر مسلمانان با آمیزه ای از ادعاها و دعاوی مذهبی بوده است. ما در برنامه‌های بعد ادامه مباحث را با شما در میان خواهیم گذاشت.
سخنان جناب آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم را شنیدید. از توجه شما به برنامه دسیسه سپاسگزاریم. همه ی شما رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شب پاییزیتون به خیر. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. از پخش شبکه رادیوی ایران به اتفاق همکارانم در نوبت پخش تا حوالی 6 بامداد روز یک شنبه در خدمت شما خواهیم بود با مجموع برنامه‌هایی که برای شما عزیزان تدارک دیده شده. آقای مهدی سایی تهیه کننده این نوبت هستند و صدا بردار آقای سعید مهدوی و هماهنگم آقای احمد قومی و بنده هم فرتاش فرهاد افتخار این رو دارم که در فواصل برنامه ها در خدمت شما باشیم. تو می روی و دلز دست می رود، مرو که با تو هرچه هست می رود.
سفر کرد خدا پشت و پناهت ای روشنی دید سفر کردی و دارم از عشق روان آینه ای بر سر راهت آن شب من افتاده به خاکم
از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم نسبت به برنامه شبکه رادیوی ایران دارید، میتونید از طریق سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، اینجا رادیو ایران.